بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و الفقر احب الیه من الغنا. بحث در تبیین این فراز از روایت نورانی منسوب به رسول گرامی بود. عرض کردیم در رابطه با فقر و نسبتش با غنا چند دسته روایت وارد شده. یک دسته روایت در ذم فقر است و دسته دیگر در مدح فقر است. دسته سوم جمع می کند میان این دو دسته اول و دوم. یک جمع رو در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. جمع دومی که از این روایت قابل ارائه است در این روایتی است که از رسول گرامی نقل شده. می‌فرماید الفقر خیر للمؤمن من الغنا الا من حمل کلا و اعطا فی نائبه. فقر برای مؤمن بهتر از غناست، بهتر از ثروت است، مگر برای کسی که نانخور زیاد داشته باشد و بخواهد در مصیبتی به مصیبت گران تن بدهد. این روایت معناش این است که مقصود از این روایت این است که برای شخص مؤمن ندار باشه بهتر از دارا بودنه. ندار هم حالا در فراز بعدی توضیح داده میشه، یعنی به اندازه زندگیش داشته باشه، چون ثروت خودش مسئولیت آوره. مسئولیت کسانی که ثروتمند هستن بسیار زیاد هستش. به همین جهت فقر به اندازه انسان داشته باشه اینجا برای مؤمن بهتره، مگر اینکه بخواد مشکلات دیگران رو حل کنه، خدمت به دیگران بکنه. دیگران ممکنه عیالاتش باشه، ممکنه خدمت به مردم باشه، اون وقت غنا ترجیح داره. پس غنا ترجیح دارد در صورتی که بخواد خدمتگزار باشه برای دیگران. فقر ترجیح دارد از نظر شخصی. این هم یک جمع است. نائبه دیگه، نائبه یعنی مصیبت گران، نائبه یعنی مصیبت گران. یه جمع‌بندی دیگری هستش که این هم خیلی مهمه، جمع‌بندی سوم، و اون این است که در جامعه‌ای که فقر رواج داره انتخاب فقر به جهت خدمت به نیازمندان این یک ارزش مهم هست. به تعبیر دیگر فقر دو جوره: فقر اضطراری، یک فقر انتخابی اختیاری. فقر اختیاری ممدوح است. اون روایاتی که میگن فقر بده، اون فقر اضطراری است، انسان بیچاره و بینوا باشه. اون روایاتی که میگن فقر خوبه، فقر اختیاری است، یعنی انسان فقر رو در زندگی انتخاب کنه. نه اینکه پول نداره، پول داره، ولیکن پولش رو خرج خودش نمی کنه، خرج دیگران می کنه. این خیلی مهم هست. چند تا از روایات اشاره به این معنا دارن، مثل این روایت: من احب السلامه فلیؤثر الفقر. کسی که می خواد سالم بمانه از آفتها، انتخاب، ایثار یعنی انتخاب، برگزیند فقر رو. این فقر انتخابی ممکن است مراد از این روایت باشه. یا مثل این روایت از امیر مؤمنان، اونم از امیرالمؤمنین علیه السلام بود، فاقت الکریم احسن من غناء اللئیم، تنگ دستی بزرگوار بهتر است از توانگری فرومایه. نمونه برجسته مثل اعلای این نوع فقر ائمه معصومین علیهم السلام هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام نه اینکه چیزی نداشت، ثروتمند بود امیرالمؤمنین، مخصوصا بعد از اون غنایم جنگی که سهمش رسیده بود، اینها ثروت زیادی داشت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی کن ثروت خودش رو خرج نمی کرد، برای خودش، برای بچه های خودش خرج نمی کرد، برای مستمندان خرج می کرد. این فقر اختیاری میگن، فقر انتخاب کردن فقر در زندگی. در یه روایتی هستش که ظاهرا سندش هم صحیحه، نقل میکنه که شخصی به نام عبدالاعلای، بله عبدالاعلا زار مولا آل سام میشه، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا مردم میگن شما پولداری، ثروتمندی، پشت سر شما حرف میزنم به تعبیر من. حضرت فرمود من بدم نمیاد، خب پول دارم دیگه، حالا به تعبیر ما شما از این هر بدم نمیاد، لا یسوعنی ذلک، این برام ناراحت کننده نیست که مردم بگن پول داره، عیب نیستش که پول دار بودن. بعد حضرت یه داستانی رو برای این شخص گفت، گفت امیرالمومنین علیه السلام جد بزرگوارش، ایشون یه وقتی داشت عبور میکرد، لباسش پاره بود، خب شنیدید لباسهای امیرالمومنین خیلی لباسهای کهنه و وصله دار و ولقد رقعت و مدرعتی هادهی حتی از تایید حیطم راقعه ها، اینقدر پینه زدم که دیگه از اون کسی که وصله میکرد خجالت کشیدم. خب اینجوری بود دیگه لباس امیرالمومنین، از جای عبور میکرد، دیدی از این مردم قریش حالا ثروتمندا بودن مسخره کردن، گفتن که اصبح علی لا مال له، فقیره بیچاره است، پول نداره که اینجوری با این لباس میاد بیرون. حضرت برای اینها که درسی برای اینها باشه، نه اینکه بخواد خودنمایی کنه، برای اینکه درسی برای دیگران باشه، فرمود این پولایی که ما، این چیزایی که میدادیم برای فقرا، حالا یه یکی دو روزی ندین، مثلا ندین این سهمی که ما میدادم از اموالم میدادم به فقرا، یک مقدار زیادی خرما شد، موقع خرماها بود جمع شد، حضرت فرمود بفروشین، فروختن یک مقدار زیادی پول شد، یه تپه مثل پول زیاد. حالا روایت مفصل من خلاصش عرض میکنم، حضرت فرمود که گفتن آنی چی آقا؟ گفتن هیچی، هازا مال و من لا مال له، اینا ثروتی کسیست که ثروت نداره. بعد گفت حالا همینا رو تقسیم کنید، ببین نه اینکه مال ندارم، ثروت دارم. بعد گفت این همینایی که نمیدادید اونا خرما میدادید بهشون، حالا این پول بهشون بدید، مثلا این چیزا رو تقسیم کنید. مضمون روایت از خدمتتون عرض کنم که هازا مال و من لا مال له، این رو مرحوم کلینی نقل میکنه در کافی، که ائمه که زندگیشون زندگی بسیار توأم با سختی و تنگ دستی بود در اون زمانی که دیگران تنگ دست بودن، اینا فقرشون فقر اختیاری بود. مؤمنین هم اینجوری هستن، مؤمنین کامل اینجور هستن که اگر در زندگی بر خودشون سخت میگیرن، معناش این نیستش که پول ندارن، نه دارن، سرمایه داری چیز بدی نیست، سرمایه داری که بخواد اسراف بکنه، بخواد خرج خودش بکنه، حالا خرج خودش و عیالش هم، حالا اول انسان باس به عیال خودش، به بچه خودش، به زندگی خودش، به بس به دیگران برسه، ولی که خودش از نظر شخصی میتونه چیکار کنه؟ فقر رو انتخاب کنه، دیگران از خدماتش استفاده کنن. صلوات خط بفرمایید. بحث در گنجی بود که در زمین شخصی نیست، در زمین مباح. صحبت در این بود که آیا این ملک واجد می شود، ملک کسی می شود که این رو یافت کرده، یا ملک واجد نمی شود. در اینجا خدمتتون عرض کنم که امام فرمودن مطلقا ملک واجد می شود مثل صحابه قربه، در کشور اسلامی باشه، غیر اسلامی باشه، اثر اسلام داشته باشه، اثر اسلام نداشته باشه، مطلقا ملک کسی است که این گنج رو پیدا کرده. ولیکن مرحوم آیت الله خویی هم این بیان رو دارن، ولی یه تفصیلی دارن که تفصیل اشاره کردیم در جلسه قبل و در این جلسه توضیحش رو عرض میکنیم. بسیاری از فقها همون نظر اول رو قبول کردن. تنها کسی که یافتیم همین مرحوم آیت الله خویی هستش، ایشون تفصیل دادن. میان اونجا که بدانیم اون کسی که این گنج رو پنهان کرده، ذخیره کرده، وارث محترم المال داره یا نداره. یعنی یه وقت می‌بینیم یه اثری روی این مال هست که نشون میدهد مثلا فرض کن مال فلان شیخ قبیله است، مثلا من با مثال دیگه رو فرض گیریم نداره، و اون هم الان اعقابش هستن، اعقاب اون شخص الان هستن، علم داریم که وارثای محترم المال داره، حالا یا مسلمان هستن این وارث محترم المال یا ذمی هستش که چیه؟ ذمی هستش که مالش بالاخره تو کشور اسلامی محترمه. موردی که بدانیم علم داشته باشیم وارث محترم المال داره یا نمیدونیم. فرمودن در اونجا که علم داریم وارث محترم المال داره ولی ما او رو نمیشناسیم، تلاش هم بکنیم پیداش نمی کنیم، چه می دونیم الان یک کسی هست از اعقاب فلان رئیس قبیله و این هم مال هم می دونیم که مال بچه های او می شن، بچه هاش هم الان کی هست و اینها می دونیم بچه هست، بچهش هست، وارثاش هستن، ولی نمی شناسیم ایشون. ایشون می فرمان این حکم چی پیدا می کنه؟ حکم مجهول المالک پیدا می کنه. خب که اینجا دیگه نمیشه تصرفش کرد، باز صدقه بده. و اگر ندانستیم چی میشه؟ اگه دانستیم پس نمیتونیم تصرف کنیم. اگر ندانستیم باز دو صورت پیدا میکنه. یه وقت نمیدونیم وارث داره یا نه، اصلا نمیدونیم بچه دار بوده یا نبوده، این کسی که گنج رو ذخیره کرده نمیدونیم بچه دار بوده، بچه داشته یا نداشته، یا نه ممکنه بچه داشته باشه بعد از چند نسل چیه منقرض شده نزدش، فرقی نمی کنه. حالا وارثاش دیگه وارث کل نسلش منقرض شده است. بعد نه ممکنه که بعضی از هم بچه ندارن دیگه،
برادر چی داره؟
وارث.
واه. خب حالا میدونم اونا هم از بین رفتن دیگه، به منقرض شدن دیگه. نه با ممکن نباشه دیگه. حالا این میگه الان میدونیم یا نمیدونیم، آخه میدونیم داره، اگه میدونیم بس یه حکمی داره، اگه نمیدونیم باز فرض این است، دو فرض داره دیگه، یا میدونیم یا نمیدونیم.
این که ما فرض رو روی مجبور المالک بذاریم بهتره، چرا؟ چون تقریبا به شکل محال میشه تصور کرد که کسی باشه که هیچ سه طبقه وارث نداشته باشه.
چرا؟ ممکنه منقرض شد داره، اصلا نمیدونه، اصلا وارث مسلمان تنها وارث داشتن هم نیست که، محترم المال بودن هم اصلا نمیدونه، بچه های مسلمون هم مسلمون نیستن، ذمی هم ذمی نیست، اصلا هیچی خبر نداره. میدونه که اینها یه کسی هستش این رو گوشته و هیچی خبر نداره، اصلا اطلاع نداره چیه. به هر حال دو صورت داره، اگر علم داشت این حکم مجهول المالک، یا مثلا لغتریشون میگه یکی از این، حالا میخونه عبارتشو، حالا اگه میدونست که گفتیم دیگه، گفتیم اگر میدانست این حکم مجهول المالک نمیشه تصرف کنه، اون فرض اول بود. اگر نمیدانست چی میشه؟ اگر نمیدانست این وارث محترم المال دارد یا ندارد، اینجا میفرماند قاعدش اینه که ملک امام بشه. بالاخره امام وارث من لا وارث الله هستش، جزء انفال میشه. یکی از اموالی که بخشی از اموالی که ملک امام هست و ارث من لا وارث الله هستش، این مشمول اون روایاتی میشود که میگوین امام وارث من لا وارث الله، میشه ملک حکومت، میشه ملک امام. وقتی ملک امام شد چی میشه؟ میگه وقتی ملک امام شد، امام هم اجازه داده به هر کسی که بخواد چیکار کنه، به هر کسی که بخواد این رو پیدا کنه، تصرف کنه. تو انفال ائمه اجازه دادن که میتواند چیکار کنه، تصرف کنه، خمسشو بده. بله نه دیگه، بله مطلق کنز دیگه، مطلق کنز، نه دیگه مطلق کنز، مطلق کنز فرق نمی کنه، یعنی نمی داند وارث مسلمان ده. اینجا مطلق کنز، بله. بالاخره اگر وقتی قالبش این غالبا اینجوریه دیگه، غالبا نمیدونیم چه جوریه دیگه، خیلی فرض نادری هست.
تو کنز واسه دیگه حکم دیگه وجود نداره دیگه.
چرا؟
چون این حسن عقلی الان داره میشه.
خب حسن عقلی
پیدا میکنه صاحبش، اون میده به صاحبش، یا صاحبش پیدا نمیکنه مشهور مالک میشه، صدقه میده.
خب بله.
برای غیر کسی که
نمیدونه
نداره به امام.
بله. امام که مالی امام میشه، امام که شد میتونه تصرف، ایشون اینجوری میگه دیگه، حال داره اینو خاطر اینجوری اینو درست کنه دیگه. این فرض در فرض دوم که شد ملک امام، امام اجازه داده در انفال تصرف کنن شیعیان، حالا بعد میایم بحث انفال رو مفصل بحث میکنیم. اجازه داده خمسشو بده، چیکار کنه؟ خمسشو بده خودش مصرف کنه. خب از کجا سوال میکنیم از آیت الله خویی؟ از کجا میفرمایید که این وارث با چجوری اثبات میکنید که وارث نداره؟ شما که میگید نمیدونید وارث داره یا نداره، ندانستن این چجوری میشه؟ ایشون میگه با استصحاب. اصل این است که چیه؟ وارث نداشته باشه. آره دیگه، اصل این است که وارث، چون یه وقتی این بنده خدا که نبود وارث نداشت، استصحاب عدم ازلی، وقتی که نبود قبل از این که به وجود بیاد وارث نداشت، بعد از این که به وجود آمد ما نمیدونیم وارث دایان، همون عدم چی رو، همون استصحاب عدم ازلی رو میکنیم، پس اثبات میشود که این سو وارث نداره، پس مشمول چی میشود؟ مشمول ارث من لا وارث الله میشه، مال امام میشه. وقتی مال امام شد میشود امام هم اجازه تصرف داده، پس بنابراین غالب گنج هایی که پیدا میشه اینجوری هست، مصداق این هست. فرض نادری هست، خیلی 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 نادر هستش که بگیم که میدانیم الان وارث او زنده است. کی چه میدونیم که این وارث داره یا نداره، بله وارث زنده هست یا نه. حالا اونو بعدا میخوایم، اون دیگه اصل موضوعی الان فعلا، بله اون بحث انفال دیگه، اون بحث در به انفال بحث میکنه. ملخص فرمایش ایشون صفحه 83 این جلد 25 خدمتتون عرض کنم، همین موضوع امام خود. ملخص الکلام ان مقتضی اصل و ان کان عدم جواز تصرف فی ملک الغیر من غیر اذن المالک او من الشارع، هرچند که این گنج ملک غیر هست و چیه بدون اذن مالک یا شارع نمیشه تصرف کرد، الا ان محل الکلام هو الکنز الذی لم یعرف له مالک موجود بالفعل، چون بحث ما درباره مالکی هستش که نمیدونیم مالک موجودی بالفعل داره یا نداره، لموت المدخر، چون اون کسی که ادخار کرده این جنگ این گنج رو ذخیره کرده چیه؟ مرده. و عدم العلم، و عدم العلم به وجود الوارث، ما نمیدونیم وارثی داره یا نداره، فیکون المرجع هینزن اصالت و عدم الوارث، این میشه اصل، استصحاب میکنیم عدم وارث، المحقق لکونه من الانفال، چون اصالت عدم وارث اینجا استصحاب عدم وارث داریم، این اثبات میکنه موضوع انفال رو درست میکنه و ملکن لل امام به تبع الارض به تبع زمین ملک امام میشه و قد اباحه علیه السلام لشیعته، امام هم برای شیعیان خودش این رو چیکار کرده؟ مباح کرده. فیکونو ملکن لباجده و علیه خمسو فلا یجری علیه حکم لغته او مجهول المالک، حکم لغته و مجهول المالک بر اکثر قریب به اتفاق گنج ها که در کشور اسلامی باشه غیر اسلامی باشه اثر اسلام داشته باشه اثر اسلام نداشته باشه چیه؟ جاری نیست، بلکه اینجا ملک واجد می شود با دادن خمسش. نه دیگه فرض این که دیگه نمیتونه دیگه، اگه بدوند میتونه پیدا کنه که چرا، اگر بتونه بدون وارث داره و میشود هم پیداش کنه خب باست تحقیق کنه پیداش کنه دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که به ایشون اشکال شده، بعضی از بزرگان بعضی از محققین به ایشون اشکال کردن به آقای خویی که این اصلی که شما میفرمایید این اصل اصله بلی استثابی که میپیارن این اصل مثبت هست، این نمیتونه اثبات کنه. چرا؟ چون اینجا یه اون چیزی که متیقن هست چیه؟ اون چیزی که متیقن هست عدم محمول همراه با عدم موضوعه، یعنی این زید موقعی که نبود چیه؟ وارث هم نداشت، یعنی ازلی اینجوری میشه دیگه، زید قبل از این که به وجود بیاید وارث هم نداشت، حالا بعدش چی میشه؟ این دیگه اثبات نمی کند بعد از این که به وجود آمد آیا وارث ندارد یا ندارد، این میشه چی؟ اصل مثبت میشه دیگه، نمی شود دیگه، نه بله دیگه این نمی شود، این اثبات نمی کند، برای شبهه مصداقیه می شود. برای چی؟ شبهه مصداقیه می شود برای امام وارث من لا امام وارث من لا وارث من شبهه مصداقیه میشه، پس این استدلالیشون درست نیستش. نتیجه این میشود که ما نتیجه نهایی که میگیریم همون حرف امام هست که مطلقا گنجی که در زمین مباح پیدا بشود در زمین غیر شخصی پیدا بشود ملک واجد هست، مگر اینکه یک فرض بسیار بسیار نیشقولی نادر که بدانیم ملک کسی وارث داره وارثش هم قابل پیدا کردن هست، اگه پیداش قابل پیدا کردن ما میگه فحص میکنه و پیدا، یعنی با فحص کردن هم پیدا میشه، اگه فحص کردیم و پیدا شد اینجا میدیم بهش، اگه نه پیدا نشد اینجا همون روایتی که میگن چیه، روایتی که میگن کنز خمسشو بده کافی هست، این روایات شاملش میشود و مطلقا کنز ملک واجد کنز میشود در زمین مباح، اما در زمین غیر بابا این فرع تمام شد، این فرع از این مسئله از بحثه گنج تا اینجا تمام شد. بسیار خدمتتون عرض کنم که نعم، ببینید این عبارت که خوندیم این بود، عبارت قبلی که خوندیم این بود، سوا امکان علیه فیوت سواء کان فی بلاد الکفار او فرض المواد الاو الخربه من بلاد الاسلام سواء کان علیه اصل الاسلام املا ففی جمیع هاذ صور یکون ملکن لواجده و علیه الخمس، که ما هم همین رو عرض کردیم. فرع بعدی که میفرمایند این فرع اونجایی بود که در چی باشه؟ گنج در ملک مباح باشه، ملکی باشد که میتواند از تصرف در اون بکنه. بعد نعم یه فرع دیگه است، نعم لو وجده فی ارض مملوکه له بابتیاء و نحوه، اگر اون واجد کنز را در زمینی که مملوک خودش هست ملک خودش هست در آورد، حالا ملک خودش هست چه جوریه؟ بابتیاء، ممکنه خریده باشه، ممکنه حیازت کرده باشه، ممکنه کسی بهش بخشیده باشه، بالاخره در ملک خودش هستش در میاره. عرفه المالک قبله، این رو برای مالک قبلی وظیفش اینه که از اون کسی که خریداری کرده، از اون کسی که بخشیده، از اون مالک قبلی چیکار کنه؟ از اون مالک قبلی اگر مملوک هست به ابتیاء و مثل ابتیاء، دیگه حیازت رو اینجا نمیگه، حیازت اون قبلی جا میگیره، باز ملک است، یعنی از یک کسی حالا یا ابتیاع شده یا مثلا هبه شده و امثال اینها، یعنی مال کسی دیگه بوده قبلا، ملک کسی دیگه بوده بعد او رفته خریده یا بهش هبه کردن. عرفه المالک قبله، به مالک قبلی میره چیکارش میکنه؟ معرفیش میکنه، میگه که آقا یه گنجی در این زمین ما پیدا در زین شما مال شما نیست؟ اگه گفتش نه، که حالا کی پیدا میشه بگه نه، بله اگه گفت نه، اگه دیگه گفت آره که خب دیگه اصلا تعریف هم نمیخواد، اگه گفت گنج مال منه بفرما، این گنج رو من پیدا کردم یا تحویل شما میدم، اگه گفت نه میره مالک قبلیش، یعنی دست قبلی اون یکی قبلیش، همینجوری میره جلو. مثل که اگه 10 دست این خونه گشته، باید این خونه رو یکی یکی از مالکای قبلی سوال کنه، اگه اون آخری هم گفتش نه، اینجا دیگه خودش برمیداره، مالک خمسشو میده و برمیداره، فرق نمیکنه هر چی دیگه، بله دیگه نامیدیش خود خود امام میگه، بله دیگه مال خودش میشه، خمسشو میده دیگه. بله اگه مال خودش بدون نه آره یادش رفته برداره، مثلا میگه من این رو ذخیره کردم، چطور تو فهمیدی؟ من میخواستم اینجا باشه که مثلا باب مثال میگه، آره فرض نادره دیگه. امام میفرماید الاینتی را من لا یعرفه، میگه من احتمال کنیله، البته اگه احتمال بده مال او باشه، اگه احتمال نده مال او باشه، مثلا یه اثری هستش، یه کسی هست هیچ احتمال نمیدونم، میگه آقا من اصلا احتمال نمیدونم مال کسی باشه، اگه میدونست خصوصتر از من در میابود، یقین دارم که اصلا این بنده خدا نمیدونست، ولی که نمیدونست این چند میلیارد این اثر تاریخی میارزیده، این گنج 10 میلیارد 20 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد میارزیده، من یقین دارم که مال او نیست، اگه بود خودش زودتر از من ور می داشت. آره اینجور یقینام زود حاصل میشه. اگه یقین کرد که خب هیچی، اصلا معرفیش هم نمی کنه. اگه احتمال داد مال او باشه، امام همینو میگه، میگه عرفه المالک قبلا ما احتمال کونه له و الم یعرفه، اگر نشدونست عرفه السابق، گفت نه مال من نیست، به اون قبلی میگه الا ان ینتهی الا من لا یعرفه او لا یحتمل انه له، تا برسد به کسی که ندونه نشناسه اون گنج رو، یعنی بگه مال من نیست، یا چی میشه، یا احتمال نده مال او باشه، فیکون له و علیه الخمس، این میشه مال او و خمسش رو بده میشه ماله. خب صاحب قربم این رو باز نظرش همینه، صاحب قربم اینجور میگه، میفرماید که ولو کان فی ارض مبتاعه، ارض خریداری شده، مهد مال کونه لعهد البائعین، احتمال میده با یکی از برای یکی از فروشنده ها باشه، عرفه المالک، به مالک معرفیش میکنه قبله، فان لم یعرفه فالمالک قبله و هکذا، فان لم یعرفه فهو للواجد و علیه الخمس، اگر هیچ کدوم نشناختنش قبول نکردن گفتن مال ما نیست، مال خودش میشه و خمس، و این ادعاه المالک سابق، المالک السابق فالسابق اعطاه و فالسابق فالسابق اعطاه بلا بینه، اگه ادعا کرد مالک قبلیه یا قبل از اون قبلی یا اون قبلیه، گفتش که مال منه، دیگه بینه هم نمیخواد، دیگه گفت مال منه، بدون بینه بهش میده. خب این یه نظره، یه نظر این است که باید به مالک قبلی رجوع کنه، اگه احتمال میدهد که مال او باشه همینطوری بره جلو تا اینکه بگن مال ما نیست، یا چی، یا احتمال نده که مال اونها باشه، اینجا ما مال خودش میشه و خمسش میده. قبل از امام و قبل از این فقهایی که این نظر رو دادن، خدمتتون عرض کنم که در ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع صفحه 149 یحیی بن ابی سعید حلی که از فقهای قرن هفتم بوده، 601 به دنیا آمده، 690 از دنیا رفته، 89 سال عمر کرده، خدمتتون عرض کنم ایشون هم همین نظر رو داشته که باز بعد از او صاحب مدارک هم ایشون میفرماید صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد 5 صفحه 372 ایشون هم میفرماید ان کان و ان کانت مبتاعتا ولم يدخل الكنز في البيع. ایشون میفرماید اگه زمین خریداری شده باشه و گنج در لحاظ نشده باشه در فروش، اینجا میفرماید جماعتی، ایشون میگه جماعتی قائل هستن به همین مطلب که باید هر کس که جرد یده علی المبی، همه اینها باید چیکار کنن؟ به اینها معرفی کنن. اگه نشد این میشه مال خودشو، خمسشو بده مال خودش میشه. این یه نظر هست. 4 تا نظر اینجا هستش. نظر دوم این است که خدمتتون عرض کنم این اقدام رو باید انجام بده این بنده خدا، ولیکن مال خودش نمیشه، یعنی باید به مالک قبلی رجوع کنه، همینطوری یدن به ید از سابق و پس سابق. اگر هیچ که قبول نکرد میشه لغته. این یه نظر هست. این نظر نظری کیه؟ نظر صاحب تذکره هست. تذکره رو این تیکش رو قبلا همش رو خوندیم، این یه تیکش اینجوری هستش. نظر صاحب تذکره جلد 5 صفحه 414 میفرماید ان انتقل الملک الیه بالبیع فهو للمالک الاول ان اعترف به و ان لم يعرفه فللمالک قبله و هكذا الى اول مالک فان لم يعرفه فلغته. میشه لغته. این نظر صاحب تذکره است. بعد میفرماید و بهی قال الشافعی و احمد فی روایت، شافعی و احمد در یه روایت اینجوری گفتن. حالا چرا اینا میگن که مال مالک قبلی هست؟ چرا؟ به چه دلیل میگن؟ اگر او اصلا چیزم نمیخواد، بله شاهد و این چیزام نمیخواد، بیانه و اینا هم نمیخواد، اگه گفتش مال منه باز بهش بدن. چرا؟ چون میگه لأن مالک ید الاول علالدار فتثبت و علی ما فیها ولیدو یقتضی بالمال. اینجا قاعده ید دیگه، قاعده ید دیگه، قاعده ید میگه چی؟ میگه که هر کی دستش باشه مال خودش هستش. بنابراین ایشون به این دلیل میگه اینجا مال او هست. حالا اگه کسی گفت مال من نیست چی میشه؟ ایشون میگه که لغته میشه، حکم لغته رو داره. نظر سوم این است که این میشود مجهول المالک. اگر در ملک شخصی بود و اون هیچ کس نشناخت، از سابق و فس سابق نشناخت، در ملک مباح گفتیم ملک خودش میشه، ولی در اینجا میفرماید باید معرفی کنه، اگر کسی چیز نکرد میشه مجهول المالک. اینجا حکم مجهول المالک یعنی باز تصدق بوده، هیچ راهی جز تصدق دادن نداره. این نظر چهارم. این راه های خویی در موضوعشون نسبت مشهور فقها داده، میگن مشهور اینجوری میگن، میگن باز معرفی کن، اگه نشد میشه مجهول المالک. نظر چهارم نظر خود آیت الله خویی هستش. ایشون میفرمایند که اصلا نیاز به تعریف هم نداره، برخلاف این نظرهایی که در جهت اصلا میگه نظر به تعریف نداره، اینجا خمس بده مالک میشه. در ملک شخصی اگر کسی گنج پیدا کرد، نظر آقای خویی این است که اینجا خودش مالک میشه. اگه اون صورت اول اون که قبلیش گفتش، اون نظر قبلی اگه گفتش که علم داره یا وارثی داره، یعنی وارث داره، میدونه وارث داره، یعنی نه گنج اینی که اصلا دیگه گذشته، چند قرن گذشته، گنج دیگه، صاحب مالکش کی نیست، وارثش ممکنه باشه، اگه وارث هم داشته باشه حکمش قبلا گفته دیگه. ایشون اینجوری میگه، ایشون دو حاشیه اوروه آی خویی میفرمان محل الکلام هو الکنز الذی لا یعلم له مالکم بالفعل و فی مثله لا موجب لتعریف لاحد الباین. ایشون اشکال میکنه به صاحب اوروه و همین حاشیه شون، که اشکال در واقع به حرف امام هم میشه دیگه، که میگه چرا معرفی کنه. فان المفروض انقطاع یدهم عن الارض المبتاعه، اینجا یدی ندارن اینا دیگه. فرض این است که اینها یدی ندارن بر ارز. فحالهم حال غیرهم، اینا حال این کسانی که فروختن ید سابق مثل دیگران هست. فظاهر و انه للواجد بلا حاجت الى تعریف، ظاهرا ایشون میفرمان فتوا میدن، میگن اصلا نیاز به تعریف نداره، هر کس که گنج تو ملک شخصی خودش پیدا کرد هیچ لزومی نداره به قبلی ها معرفی کنه، اینجا ملک خودش میشود و خمسش بده مالک میشه. آقای حکیم هم میفرماد علل احود، ایشون میگه، ایشون هم در حاشیه قربه میفرماد علل احود اذا کان علم به وجوده تحت یده، اگر بداند که در دست تحت یدش باشه. آقای گلپایگانی میگه علل احود، بله تعبیر آقای حکیم، یعنی احتمال بدهد که این گنج دست او بوده دیگه، یا خیال میکنه این گنج، فکر یا احتمال نمیده اصلا، مثل همون که امام میفرمود دیگه، یا چون میگه اصلا بداند، باید بدونه که این موقعی که میخواد فروخته این اینجا بوده، این گنج بوده، اگر نه مثلا کسی بعدن اومده این رو گذاشته در اینجا، اونجا دیگه لازم نده. بله خب، حالا این چهار تا شد، پس یه نظر شد که باید تعریف کنه و بعد اگر کسی خمسشو بده مال خودش میشه اگر کسی پیدا نشد. یه نظر این بود که لغته میشه، یک نظر این بود که مجهول المالک میشه، یه نظرم اینه که نه اصلا نیاز به تعریف نداره. حالا ببینیم کدوم یکی از نظرها رو انتخاب میکنیم، انشاءالله بحثش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لكم ان شاء الله.